فصل تازه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور جام آزادگان امروز یک شنبه آغاز شد. بازی‌های امروز رو با شما شنوندگان محترم مرور می‌کنیم. تیم فوتبال ملوان بندر انزلی، یکی از تیم‌های پرافتخار فوتبال کشورمون، برابر قشقایی شیراز با یک گل شکست خورد. گل دقیقه 93 علی حسامی. اما تیم گل ریحان البرز برابر مس کرمان به تساوی یکی رسید. مثل کرمانی که فصل پیش تا آستانه صعود به رقابت‌های باشگاه‌های برتر ایران هم پیش رفت. تیم هوادار با تک گل حمید کاظمی از صد نود ارومیه عبور کرد. مسابقه تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و خوش طلایی سابه 1-1 مساوی شد. رایکای بابل مقابل استقلال ملاسانی، تیم تازه وارد به رقابت‌های لیگ دسته اول، به تساوی 1-1 رسید. آرمان گوهر سیجان 2-1 مغلوب تیم پارس جنوبی جمع شد. شاهین شهرداری بوشهر و شهرداری آستارا به تساوی بدون گل رضایت دادن. استقلال خوزستان با تک گل بهروز افشار از صد بادران تهران عبور کرد. خیبر خرم‌آباد هم تیم تازه وارد، تیمی که به جای کارون اروند خرمشهر به رقابت‌های لیگ دسته اول آمده، با حساب 3-0 چوکای تالش رو شکست داد. اما تیم فوتبال ملوان، تیمی پرطرفدار در استان گیلان، اولین بازی خودش رو در رقابت‌های لیگ دسته اول با شکست برابر حریف شیرازی خودش به پایان رسوند. ملوانان که همیشه یکی از تیم‌های مدعی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های کشورمون بودند، در حالی این مسابقه رو برگزار کردند که به عنوان تیم میزبان پای به زمین رقابت گذاشتن، ولی به علت محرومیت دو جلسه‌ای از فصل پیش نتونستن در ورزشگاه جام پهلوان تختی انزلی از حریف خودشون پذیرایی بکنن و به همین علت مسابقه در ورزشگاه شهدای نوشهر برگزار شد. و مازیار زاره هم که در فصل پیش آمد در کنار پژمان نوری و دیگر انزلی چیها به عنوان متولی باشگاه ملوان، این فصل هم همراه این باشگاه هست. صحبت‌های مازیار زاره رو بشنوید بعد از شکست در برابر قشقایی شیراز امروز بعد از ظهر.
هم دیدم الان میام حرف بزنم، 5 جلسه من از بازی بگیم محروم کردم، چی باید بگم؟ میتونم حرف بزنم، فدراسیون دست شما در نکنه، هر چی شما میگی ما اطاعت میکنیم، ولی اسم این تیم ملوانه، خدمتش زیاده. اینو
ایوالا
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
بریم سراغ مطالبی از رشته‌های دیگر ورزشی در بخش منهای فوتبال برنامه ورزش ایران. از رشته کشتی بشنوید که به احتمال فراوان حسن یزدانی، دارنده نشانهای طلای جهان و المپیک، به رقابت‌های جام جهانی صربستان یا همون رقابتی که جانشین جایگزین رقابت‌های قهرمانی جهان شد، اعزام نخواهد شد. بعد از اینکه حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور به عنوان دو نماینده ایران عازم رقابت‌های جام جهانی صربستان میشن، یعنی در واقع خبر پیشتر منتشر شده بود، حالا خبر است که به احتمال زیاد دو کشتیگیر جوان جانشین این افراد خواهند شد و حسن یزدانی به کشور صربستان اعزام نخواهد شد تا خودشو بهتر آماده بکنه برای المپیک آینده انشاءالله. برنامه دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان هم اعلام شد. این مسابقات از 9 تا 14 آذر در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. روز یکشنبه 9 آذر ماه در گروه اول تیم کربنات فیروزآباد با پرسپولیس بهبهان بازی خواهد کرد و تیم فولاد مبارکه سپاهان هم میزبان اشتادسازه مشهد خواهد بود. در گروه دوم هم روز 10 آذر تاسیسات دریایی با شهید شاملی کازرون و سنگاهن بافق یزد با زباهن اصفهان بازی خواهند کرد. مسابقات لیگ برتر بسکتبال بانوان در حال این روزها به صورت متمرکز در تهران پیگیری میشه که با اتفاق ویژه‌ای همراه شده و اون هم حضور یک بازیکن آمریکایی در تیم نارسیناست که هدایت این تیم رو خانم ندا اسکرنیا بر عهده داره در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان و در اقدامی قابل توجه دو بازیکن با ملیت‌های آمریکایی و روسی به این تیم حاضر در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان پیوستن. البته قبل از این سابقه داشته که بازیکن‌های خارجی در مسابقات لیگ بسکتبال بانوان ایران به میدان برن، ولی بازیکن آمریکایی تا به این لحظه قبل از این اتفاق در رقابت‌های لیگ بسکتبال بانوان ایران هیچ وقت بازی نکرده بود. از رشته ورزشی والیبال بشنوید که مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران در رده سنی جوانان و نوجوانان از 27 آذر شروع خواهد شد. این مسابقات هم مانند رقابت‌های والیبال باشگاه‌های برتر ایران در رده سنی بزرگسالان به عنوان جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد و 14 تیم هم در هر رده سنی یعنی نوجوانان و جوانان در این مسابقات حضور دارند. رعایت شیوه نمای بهداشتی هم در اولویت فدراسیون والیبال برای برگزاری مسابقات. و آخرین عنوان در این بخش هم برمیگرده به وزارت ورزش که معاون امور مجلس حقوقی و استانهای وزیر ورزش از منتفی شدن سوال نمایندگان مجلس از وزیر ورزش خبر داد. آقای جمشید تقی‌زاده اشاره کرده که به رغم اینکه وزیر ورزش آمادگی کامل داشت برای حضور در مجلس و پاسخ به سوال نمایندگان محترم در کمیسیون فرهنگی، این سوال منتفی شد و آقای سلطانی فر به بهارستان نخواهد رفت. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. ساعت 19:37 دقیقه است. ما قصد داریم درباره والیبال با شما صحبت بکنیم. این خبر خدمت شما عرض کردیم درباره آغاز رقابت والیبال باشگاه‌های برتر ایران در رده سنی نوجوانان و جوانان. خب اتفاق بسیار مهمیه که والیبال ما در این رده‌های سنی مسابقات لیگ خودش رو برگزار خواهد کرد، چرا که ما در رده سنی نوجوانان و جوانان سابقه کسب عنوان‌های بسیار ارزشمندی رو نه فقط در آسیا بلکه در جهان داریم. و هفته گذشته در زمانی که اعلام شد آقای آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال بزرگسالان شده، آقای مسعود آرمات هم به عنوان سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران معرفی شد برای مسابقات آینده ی این تیم. گفتگو خواهیم کرد با آقای بهنام محمودی، یکی از بازیکن‌های سابق تیم ملی والیبال کشورمون. آقای محمودی سلام و شب بخیر.
خواهش میکنم. بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب مصطفی هاشمی و همه شنوندگان عزیز. قبل از عرایزم جا داره که هفته بسیج رو به تمام بسیجی عزیزمون و کسایی که بسیجوار زحمت میکشن برای کشورمون و به مردمون تبریک بگم. آرزوی صحت و سلامتی برای مردم خوب کشورمون توی شرایط کرونا داشته باشم. امیدوار هستم که موفق و مایه باشید و ممنونم از برنامه بسیار خوبتون در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای محمودی عزیز، خب من خودم خاطرم هست که شما از تیم جوانان بود که درخشیدی در عرصه والیبال و اون سالها حتی کسب یک عنوان دوم یا سوم در رقابت‌های جوانان آسیا خیلی ارزشمند بود، یعنی
قهرمان آسیا شدیم ما. بله.
سال 98 بود فکر می‌کنم، 98 میلادی.
بله بله.
اولین بار با آقای مصطفی کارخانه هم قهرمان.
بله بنده سعادتش داشتم کاپیتان تیم ملی بودم. بله. با کارخانه مربی تیم ملی بود که قهرمان آسیا شد.
بله. ولی خب یه سری انتقادها وجود داشته به اینکه در سال‌های اخیر شاید توجه لازم به رده سنی نوجوانان و جوانان نشده، رده‌هایی که در سال‌های قبل بازیکن‌های فعلی تیم بزرگسالان رو تزریق کردن و تونستن که خیلی خوب کار بکنن در عرصه مسابقات بین‌المللی.
ببین، البته ممنونم از برنامه خوبتون. در مورد پشتوانه‌سازی، خب من فکر می‌کنم عملکرد تیم‌های نوجوانان و جوانانمون که در بحث آسیایی و جهانی همیشه جزء 4 تیم برتر بودن، قهرمان جهان، سوم جهان، دوم جهان بودیم، این نشان دهنده عملکرد خوب رده های پایه ما هست، ولی من اعتقاد دارم که با ظرفیت و پتانسیلی که جوانا و نوجوانان کشورم و در رده های در جاهای اقصا نقاط ایران دارن و می توانیم بهترین عمل کنیم و ما می توانیم در رده های پایه پشتوانه زیادی برای تیم ملیمون ایجاد کنیم و رقابت های بیشتر ایجاد کنیم. چون من فکر میکنم که من همیشه گفتم حالا فوتبال موضوعش فهم کنه، ولی بعد از فوتبال والیبال پرطرفدارترین و موفق‌ترین رشته‌ای که بوده که هم در آسیا هم در جهان عملکرد خوبی داشته و این هم تلاش خانواده بزرگ والیبال، فدراسیون، هیئت‌های محترم، مربیای عزیز ایرانیمون که در رده‌های پایه زحمت کشیدن، به خصوص در رده نوجوانان و جوانان. خب تو این چند سال گذشته آقای وکیلی، آقای مؤمنی مقدم و همکاران محترمشون در رده جوانان، قبل از این آقای مصطفی کارخانه زحمات زیادی کشیدن و بعد از
ستکوویچ با تیم ایران قهرمان جهان جهان 2007
و بعد از اونم آقای بهروز عطایی و همکاران محترمشون زحمات زیادی کشیدن. من فکر میکنم همین آقای آلکنیک اومده از چند تا بازیکنی که در لیستش بودن که میشناخ کاملا 11 12 بازیکن رده های نوجوان و جوانان که به تیم ملی بوسام اضافه شدن شاگردای مربی خوبمون هستن که جا در اینجا خدا قوت خسته نباشه بگم. ولی من فکر میکنم می توانیم با استعدادیابی بهتر، علمی تر و بروزتر، ما می توانیم به جای 20 بازیکن 200 بازیکن به بردهای تیم ملی معرفی کنیم و رقابت خوبی ایجاد کنیم، چون هم از ژنتیکی ما جو شاید خوبی داریم، هم از انگیزشی. من فکر کنم باید حتما فدراسیون و هیئت های محترممون تعامل خیلی خوبی با هم داشته باشن و توی این زمینه هم بتونیم سرمایه گذاری کنیم.
یه مسئله که وجود داره اون هم روند انتخاب سرمربی تیم ملیه و بعضی ها اشاره کردن که آقای داورزنی خودش پیشتر انتخاب کرده بود سرمربی تیم ملی. حالا بحث ما الان نوجوانان، حالا دقیقا مشخصا در مورد تیم بزرگسالان نمیخوایم توی این برنامه حرف بزنیم، و اشاره شده که تشکیل جلسه هیئت رئیسه یا حالا اون شورای مشورتی در عرصه والیبال شاید بیشتر فرمالیته باشه. آقای محمودی
ببینید، من یه موضوع خدمت شنونده از عرض کنم. ببینید، کاری که خرد جمعی درش باشه و استفاده از تجربیات کارشناسان، افراد موفق و افراد تحصیل کرده، خب قطعا خروجیش مثبت خواهد بود. این روندم خب در دوره ریاست جدید آقای داورزنی بیشتر به چشم میاد. حالا چه تصمیماتی درش گرفته شده و چه افرادی در این کمیته ها هستن به منظر، ولی واقعیتش این کار خوبی هستش که از خرد جمعی استفاده بشه. در مورد انتخاب خب آقای آرمان که از دوستای خوب منده هستش، از والیبالیست‌های قدیمی هستن که جا داره بهشون تبریک عرض کنم. ما برای انتخاب تیم ملی بزرگسالان خب در هیئت رئیسه سیاست گذاری کردیم. شما میدونید که هیئت رئیسه معمولاً خیلی مسائل فنی و مسائل خیلی تخصصی وارد نمیشن، سیاست های کلان فدراسیون یا اون سازمان یا ارگان رو بررسی میکنن، پیشنهاد میدن و برنامه‌ریزی میکنن و ریل گذاری میکنن و بعد از اون یه وقتی تخصصی تر میشه میره در کمیته های تخصصی انجام میشه که این سیاست برایش رو که آیا لکنو بیاد و بعد از اونم پیشنهاد بنده بود که باید آورزنی که ما بیایم در کمیته فنی رزومه مربی رو بررسی کنیم. من فکر کنم این اتفاق هم باید در رده نوجوانان و جوانان هم اتفاق می افتاد و افرادی که در کمیته فنی قرار که به اعتقاد بنده به عنوان کارشناس و به عنوان والیبالیست قدیمی، من فکر میکنم باید از افرادی در کمیته هایی که استفاده، مثلا بنده اگر اختیاری داشتن مثلا میگفتم از مربیای لیگ برتریمون و مربی سابق تیم ملی در کمیته فنی حضور داشته باشن، هر کسی یک گزینه رو معرفی کنه و بیایم عملکرد این گزینه ها رو بررسی کنیم و به بهترین نفع و بهترین افراد رو انتخاب کنیم. حتی این افراد تیم هاشون هم که میخوان باشون کار کنن، کمک ها و کمک مربی ها، بدنساز ها، پزشک ها، معرفی کنن. چه ایرادی داره این اتفاق میفتد؟ خیلی قشنگتر بود. ولی در صورت چون من اون روزی که آقای آرمات انتخاب شد متاسفانه نتونستم حضور پیدا کنم در کمیته هیئت رئیسه و قبل از اونم در هیئت رئیس کمیته فنی هیچ بحثی در مورد انتخاب گزینه مربیگری تیم نوجوانان انجام نشد و هیچ اطلاعی من ندارم. ولی در اصل ذات کاری که اگر بخواد خرد جمعی باشه و مشورت با کارشناسا و خبرا باشه قطعا خوب هستش.
خیلی متشکرم از شما آقای بهنام محمودی که در این گفته بود شرکت کردید. سپاسگزار از شما و شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. دیگه زمان نداریم. امیدوار هستیم هر جا هستید مراقب سلامتی خودتون باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. شش کلاس ابتدایی را خوانده بود و اکنون باید وارد دبیرستان می شد. پدر اما دلش می خواست پسر به راه او رفته و تحصیلات حوزوی را ادامه دهد. حسین خود به دبیرستان و ریاضیات علاقه داشت. از طرفی مادرش می خواست او پزشک شود و به طبابت مردم بپردازد. پدر و دغدغه هایش از یک سو، دبیرستان و علاقمندی های حسین و مادرش از سوی دیگر، تصمیم گیری را برای او سخت کرده بود. اما او سرانجام تصمیمش را گرفت. اکنون حسین صبحها شاگرد دبیرستان بود و شبها نزد پدر دروس حوزوی را دوره می کرد. بدین ترتیب همه ی نگرانی ها برطرف شده بود و جریان آموزش ادامه داشت. سالها بعد که دکتر حسین ملک افضلی اردکانی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران شد، برکات فراوان زندگی شخصی و حرفه‌ای خود را در اتخاذ تصمیمی می‌دانست که به رضایت پدر و مادر منجر شده بود.
خداوند رو شاکرم که در عصر انقلاب اسلامی حیات من واقع شد. این توفیق بزرگی است و پتانسیل این رو داشتم که در این دوران بتونم خدمتی انجام بدم. خیلی شانس بزرگیه. من از این بابت خدا را سپاسگزارم.
حسین ملک افضلی اردکانی در سال 1318 در شهر اردکان استان یزد دیده به جهان گشود و چون پدرش روحانی بود همراه با خانواده به شهر قم مهاجرت کرد و دوران دبستان و دبیرستان را در آن شهر گذراند. سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در سال 1344 فارغ التحصیل گردید. او همچنین در سال 1350 در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در رشته آمار زیستی تخصص گرفت. آنگاه برای تکمیل تخصص دوره یک ساله را در کشور آمریکا گذراند. دکتر حسین ملک افضلی عضو هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد ممتاز آن دانشگاه می باشد. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است و سالهای مدیدی را در مسئولیت‌های مختلف علمی و مدیریتی به شبکه بهداشتی کشور خدمت رسانی کرده و موجب بهبود بسیاری از شاخصهای سلامت کشور شده است.
به همت کسانی مثل استاد دکتر ملک افضلی، مرگ و میر ناشی از قزاز، ناشی از اسهال، ناشی از فلج اطفال تقریبا به صفر رسیده در کشور ما و امید به زندگی شدیداً افزایش پیدا کرده.
دکتر حسین ملک افضلی علاقه‌ای وافر به روستاها و مناطق کمتر برخوردار کشور دارد. فعالیت‌های بیوقفه او و همکارانش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ارتقاء کمی و کیفی بسیاری از شاخص‌های بهداشتی در این مناطق انجامیده است.
در سال 52-53 بود در دانشگاه بهداشت یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. امید زندگی 53 سال بود و امروز 75. یعنی هر سالی که از انقلاب گذشته 6 ماه به امید زندگی اضافه شد. امید زندگی اساره اقداماتی است که در حوزه سلامت انجام شده.
دکتر ملک افضلی علاوه بر مسئولیت‌های مختلف کشوری در حوزه بهداشت با سازمان‌های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی نیز همکاری‌های تنگاتنگی داشته است که از جمله می‌توان به عضویت وی در کمیته مشورتی تحقیقات سلامت سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی اشاره کرد.
دکتر ملک افضلی دارنده مدال درجه 2 خدمت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. او همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است.
نگین زبان فارسی نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده می توانیم از واژه‌های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
چون مهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار به تابد و بسیار به تابد و بسیار به تابد و نیابد ما را، بسیار به تابد و نیابد ما را. من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت، از اهل بهشت یا دوزخ زشت، جامی و بطی و بربطی در لب کشت، این عرص مرا این هر سه مرا، این هر سه مرا نقد و ترانه
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهش. که امروز تماشا جه ماست تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزه خاک ما تماشاگه
کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزه خاک ما تماشاگه
تا سبزه خاک ما تماشاگه
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.